اما عدالت گستری وقتی میسر می شود که دست و پای عدالت خواهان را زنجیر مسکنت و عدم امنیت نبسته باشد و بهره برداری درست از آزادی سیاسی فقط برای کسانی مقبول است که نخست از اسارتهای دیگر رهایی یافته باشند. دموکراسی در تعریف برای همه خوب است، اما در عمل روزی همه جوامع نمی شود و آن نوعی از توسعه ارزش ارزشی و ارزش سیاسی و حکومتی است که مشروط به توسعه اقتصادی و معیشتی است و کسانی آن را به جد خواهند گرفت در حقیقتا طالب و واجد آن خواهند شد که روابط انسانی نوینی را در میان خود پدید آورده باشند. بزرگترین دیکتاتوری دیکتاتوری فقر و جهل است و در پناه آن دو دیو است که دیکتاتوری اهریمنی سلطان هم سر برخواهد کشید و مطلوب و ماندگار خواهد شد و شعله آزادی جویی و حق طلبی را در دلها فرو خواهد کشت. هم برای توسعه معدلت و امنیت لازم است و هم پس از توسعه معدلت و حریت واسفان و عاشقان بیشتر خواهند یافت و صورتهای لطیفتر و معنویترشان مکشوفتر خواهد افتاد. آزادی بیان را کسی به جد خواستار می شود که چیزی برای بیان کردن داشته باشد و کسی چیزی برای بیان کردن دارد که وقت و فراغت و امنیتی برای فکر کردن، آموختن، خواندن و پژوهیدن داشته باشد و اینها همه وقتی میسر و مقدور می شود که همه وقت آدمی مصروف حل مشکلات و معضلات اولیه نشود و بعد فکرش در خاک مساعد محیط اجتماع امکان رویدن و سبز شدن و سربرآوردن پیدا کند. لذا آزادی بیان نه فقط برای فریاد زدن بر سر بیداد و بیدادگر است، آن فقط یک جنبه از جوانب دموکراسی است و نه فقط برای رهیدن از تکفیر تکفیرگران است، بلکه مهمتر از آنها برای دانستن دانسته‌های دیگران و در میان نهادن دانسته‌های خود با دیگران است و این سومی که ارزشی دارد، هم مسبوق به توسعه هم سابق بر آن. دموکراسی شیوه‌ای است برای اداره جامعه‌ای واجد ارزش‌های نوین و اطلاعات جدید. از این گذشت دموکراسی در جامعه توسعه یافته یک ضرورت است، نه یک تفنن و تزین. و به عبارت دیگر استبداد در چنین جامعه‌ای ناممکن است، چرا که اولا جامعه توسعه یافته یک جامعه علم محور است و علم محوری مخزیاتی دارد که از اهم آن آزادی تکافوی اندیشه‌ها و تضارب آراست و چنان فضایی هیچگاه به استبداد سیاسی مجال رویش و گسترش نمی‌دهد. ثانیاً در جامعه توسعه یافته گره‌گشایی‌ها و کارها بیشتر مغزی است تا دستی و نوآوری. لازمه پیشرفت است و نهادهای پرورنده مغزهای نوآور قدرت حقیقی را در دست دارند. به فرمان راندن بر مغزها و رام کردن سرها چندان آسان نیست که گشودن یا بستن دستها و رام کردن تنها. ثالثاً ارزش‌های لطیف‌تر و معنوی‌تر در جامعه توسعه یافته توسعه بیشتر می‌یابند، مثل آزادی‌خواهی و علم پروری. چرا که آدمیان از اسارت حاجات نخستین به در می آیند. البته در این گونه جوامع نقش ایدئولوژی، یعنی همان ابزار بردگیری مغزها و مطابق آوردن غافلانه یا قهی ذهن با عین، از این مقوی است. همچنین از نقش و خدمت رسانه ها. و همین سبب دموکراتی کردن نقش معرفت و کنترل مردمی آن علاوه بر ثروت و قدرت از اهم علل و علامت های دموکراسی در جوامع توسعه یافته است. ولذا چنان نیست که فقط چانه زنی کاسب کارانه و بورژوایی از هان را برای برابر نشستن افراد و ایجاد شوراهای دموکراتیک آماده تر کرده باشد، چنان که گفته اند. بلکه علاوه بر آن نفوذ اندیشه و مدیریت علمی در ورید و شریان جامعه توسعه یافته است و آن را محتاج و ملتزم به دموکراسی می سازد. 13. ترتیب نباید کرد که اخلاق توسعه اخلاقی دیگر است. تا با اخلاق صوفیانه مؤسسه برزخ و مروج فقر و دنیا غریزی از بن ناسازگار است. عدم توسعه عدم توانگری است و این اگرچه به هیچ و با آرمانهای عالی اخلاقی منافات ندارد، با عدم فقر و تویدستی البته قابل جمع نیست. فضیلت آن است که آدمی عدم مقام را بگذارد و به گفته حکیمان اخلاق عدم مقام غنا شکر است و عدم مقام فقر صبر و غنی شاکر به هیچ رو فروتر از فقیر صابر نیست. توضیح حاشیه: دو کتاب صبر و شکر و فقر و زهد از احیاء علوم دین امام غزالی واجد بحثی مصطفا در باب انواع صبر و شکر و متعلق‌های آنها و نیز معانی دقیق فقر و زهد است. ادامه مطلب. اما نفس تهی‌دست بودن را اصل از توانگری دانستن داوری ناسنجیده‌ای است که هیچ حکیمی بر آن ذهن نمی‌نهد و ترقی و سلامت بیشتر را در فقر و حذر دیدن از فنا و رفاه به خاطر غفلت فضایی و مستزاییشان تهدید کردن، حکم مشفقانه و جا افتاده صوفیانه است که در میزان تحقیق وزنی ندارد و از احکام جدلی و طرفه نیست که همواره برای اخلاقیان تشویق می‌آفریده و یقین نمی‌آورده است. و به حقیقت از جنس مسائل جامعه شناسانه و روانشناسانه است که گره‌اش باید به دست آزمون علمی گشوده شود. دو متفکر و فقیه سنی و شیعی، غزالی و به تبع او فیض، پس از بررسی بسیار غنا و فقر و احوال و احکام آن دو چنین فتوا دادند که فن تلق القول و ان الفقراء صلح لکافة الخلق و افضل. به نحوی مطلق باید بگوییم که برای عموم مردم فقر از غنا برتر و سلامتخیزتر است، چرا که اون و علاقه فقر به دنیا کمتر است و میزانی که این علاقه کمتر شود و به میزانی که این علاقه کمتر شود ثواب عبادات و تسبیحات او افزونتر می گردد. توضیح حاشیه: المحجت البیضا، فیض کاشانی، جلد هفتم، الفقر و الزهد، صفحه 330، چاپ مکتب صدوق، تهران، احیاء العلوم الدین، ابو حامد غزالی، جلد چهارم، ربع المنجیات، الفقر و الزهد، صفحه 203، چاپ دارالمعرفه، لبنان. ادامه متن: آن دو بزرگ هر دو اعتراف دارند که فقیر و غنی هر دو دلبرده دنیا و گرفتار و آفت زده آنند و دنیا معشوقه غافلان است و آن که از آن محروم است گرفتار و طلب اوست و آن که از آن برخوردار است گرفتار حفظ او و بهره جستن از او. با این همه برانند که اگر اکثریت را در نظر بگیری خطر فقر کمتر از خطر غناست، چرا که فتنه تنعم بیشتر از فتنه تنگ دستی است و ناتوانی خود نوعی از مسئولیت است و این مقتضای خلقت همه آدمیان است مگر افرادی استثنایی که در همه دوران نادرند. توضیح حاشیه: همان صفحه 202 و 328. ادامه متن: ریشه این حکم جز آن نیست که ناتوانی مسئولیت می‌آورد و دست بریده ناچار کمتر گناه می کند و لذا سالمتر از دست سالم می ماند و به قول مولانا فقر بهتر مایه پرهیزگار و در نهایت به آنجا می رسد که بسازم خنجری نیشش سفولاد زمان بردیده تا دل گردد آزاد. و این از همان تقوای پرهیز در مقابل تقوای ستیز که بزرگان را به کوهساران می برد و از جهر می رماند، چرا که به گفت آنجا پری رویان نقوند چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. توضیح حاشیه: در باب این معنای نادرست تقوا که پرهیزکاری ترجمه می شود مرحوم مطهری بحث بسیار نیکوی کرده است. رجوع کنید به ده گفتار به مقاله تقوا. نیز مرحوم دکتر شریعتی در این باب داد سخن داده و نکات شورانگیز بسیار گفته است. به بارنده نیز در کیمیای امروز و آفتاب دیروز رأی صوفیان را در باب تقوای گریز نقد کرده است. رجوع کنید به قصه ارباب معرفت، صراط 1373. ادامه متن: و این از سر آن تن که سعدی در آن بازرگان می زد که شبی در جزیره کیش وی را به حجرای خیش برد و سخنهای پریشان گفتن گرفت که گوگرد پارسی خواهم برد به چین و غیره و از آنجا کاسه چینی به روم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و در نهایت وی را با این طعنه بدرقه کرد که چشم تنگ مرد دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. همه اینها از آن اندیشه خطابن میخواد که نداشتن بهتر از داشتن است و آنها که برخوردارترند از بساط قرب دورترند و به اصناف بیماری ها چون طمع و خفت و غفلت و بس گرفتار می آیند و بینوایی و تهیدستی کمافتر و سلامتخیزتر است. کم کسی بود چون حافظ که دلیرانه بگوید من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم و به وصل روی جوانان تمتعی بردار که در کمینگه عمرند قاطعان طریق. و ما عیب کس به رندی و مستی نمی کنیم زلف بتان خوش است و می خوشگوار هم. و بهشتی و ملکوتی بودن را منافی با تمتع جستن و آدمی وار زندگی کردن و از بشریت خود شرمنده نبودن نداند. از غرایب است که غزالی و فیض به تبع او رذیلت غنا را ناشکری و رذیلت فقر را ناصبوری می دانند. اما به جای آن که آدمیان را به توانگری شکورانه و شکر توانگرانه فراخوانند، به فقر صبورانه و صبر فقیرانه دعوت می کنند. و اگرچه در دریای غنا گوهرهای بسیار می شناسند، سلامت مؤمنان را همچنان در ساحل فقر می‌جویند و آنان را از دلیری کردن و دل به دریا زدن و دردان جستن برحذر می‌دارند که به دریا در منافع بیشمار است و اگر خواهی سلامت بر کنار است. این تفصیل هیچ سببی نداشت جز آن که نابرابری‌های اجتماعی متنعمان را سرکشتر و در ملاهی و مناهی قوته‌ورتر کرده بود و لذا در چشم آن بزرگان فقر برغنا فضیلت یافته بود. وگرنه چه دلیل داشت که از دو فضیلت اخلاقی برابر صبر و شوق یکی را بیشتر از دیگری بخواهند و آفات غنا را برجسته تر از آفات فقر وانمایند؟ سعدی با آنکه شیفته و فریخته و وامدار مکتب غزالی بود، به حکم پرورده نعمت بزرگان بودن، تفصیل مطلق فقر بر غنا را بر نمیتافت و پراکنده روزی را پراکنده دل میافت و در توانگری ایمنی و مسئولیت بیشتری میدید تا درویشی و با درویشان مدعی در میآویخت که قدرت جود و قوت سجود و مال مزکا و جامعه پاک و عرض مسئول و دل فارغ همه از آن توانگران است و فراغت با فاقه نپیوندد و جمعیت در تنگ دستی صورت نبندد و وقف و نذر و میهمانی و زکات و فطره و اعتاق و هدیه و قربانی عباداتی است که تنها از توانگران ساخته است. در مقابل بسا مستوران به علت درویشی در عین فساد افتادند و عرض گرامی به باد زشنامی داده و گرچه توانگرانی هستند قاصر همت کافر نعمت که ببرند و بنهند و نخورند و ندهند، از مهنت درویش نپرسند و از خدای عزوجل نترسند، با این همه دنیا و آخرت را توانگرانی میبرند که میخورند و میبخشند و دل و دست کامران دارند. توضیح حاشیه گلستان، تصحیح دکتر یوسفی، باب هفتم در تأثیر تربیت، جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی، انتشارات خوارزمی 1368. ادامه متن. و اینها همه در برابر سخن صریح غزالی بود که درویش صابر را فاضل‌تر از توانگر شاکر می‌شمرد و بر آن بود که در وقت عبادت و مناجات آن لذت که درویش یابد هرگز توانگر نیابد. و همچنین است اگر هر دو در قناعت برابر باشند، هم درویش فاضل‌تر، چرا که بیشتر کار توانگر آن بود که صدقه دهد و خیر کند. توضیح حاشیه کیمیای سعادت، تصحیح حسین خدیو جم، جلد دوم، در فقر و زهد، صفحه 426، انتشارات علمی و فرهنگی 1361. ادامه من. باری جدال یاد شده گویای آن است که برتر نشاندن فقر از غنا و مبارکتر دانستن درویشی از توانگری به هیچ رو بدیهی و مسلم نبوده و نیست. و اگرچه جهان برو مرده در گذشتگان جهان درویشی و فقر و صبر بود و جهان اکنونیان و نورسیدگان جهان توانگری و کامرانی است، ولی این به خودی خود هیچ فضیلت یا رذیلتی را نشان نمی‌دهد و ادب فقر و ادب غنا اگر به حق گزارده شوند هر دو با هم برابر خواهند بود. و معیشت توسعه یافته نوین اگر نقصی دارد، نه از آن روز که فقیرانه یا صبورانه نیست، بلکه از آن روز که توانگرانه هست اما شاکرانه نیست. و مگر آدمی جبری مسلک باشد که توانگری را با شکوری هرگز قابل جمع ندارد و کافر نعمتی را همه جا از لوازم آن بشمارد. توضیح حاشیه تفصیل شکر بر صبر یا صبر بر شکر، غنا بر فقر یا فقر بر غنا از مباحث فوق‌العاده جنجالی و پرمناقشه تصوف است و آرای صوفیان در این باب و استدلالشان به تعبیر غزالی به شدت مضطرب است و جفه‌گیری های عنیف و غیر صوفیانه نیز در آن صورت بسته است تا آنجا که به نقل قوت القلوب ابو طالب مکی و احیاء علوم الدین غزالی یکی از مشایخ بزرگ صوفیه به نام ابوالعباس احمد بن سهل بن عطاء الادنی متوفی به سال 309 که برخلاف جنین قائل به تفضیل غنی شاکر بر فقیر ثابت بود، به نفرین جنین گرفتار آمد و اموالش تلف شد و فرزندانش به قتل رسیدند. خود به مدت 14 سال دیوانه شد تا از رأی خود برگشت و فقیر ثابت را بر غنی شاکر ترجیح داد. همچنین ابوالقاسم قشیری در رساله خود می آورد که یحیی بن معاذ رازی در بلخ نباب تفضیل غنی بر فقیر سخنرانی کرد و 30,000 درهم گرفت. یکی از مشایخ نفرینش کرد و گفت مبارکت باد. در راه نیشابور راهزنان راه را بر او بستند و همه اموالش را ربودند. مرتضی زبیری شارح احیاء علوم دین هفت دلیل از مقاصد المنجیات ابوبکر محمد بن اسحاق صوفی در تفصیل شکر بر صبر نقل می‌کند و با ذکر آنها آتش مناقشه را شعله‌ورتر می‌کند. کشف المحروب حجویری و قوت القلوب ابو طالب مکی نیز باب این مناقشه را به تفصیل گشودند. رجوع کنید به اتحاف استادت و متقین به شرح احیاء علوم دین علامه مرتضی زبیدی جلد نهم شرح الصبر و الشکر. ادامه مد 14. علم یعنی همین علم طبیعت کا به طبیعت ستیز امروز محور و مدار و مقوم توسعه است و به میزانی که جامعه از آن بهره برده باشد واجد و مالک پیشرفت و مدرنیته است. تنگناها و کوتاهی های علم تنگناها و کوتاهی های توسعه و فراخی های علم فراخی های توسعه است. این دو هنگام و همسرنوشتند و اگر علم دیگر بتوان بنا نهاد جهانی و تاریخ و توسعه دیگر هم میتوان پیافکند. اما اگر علم را در عین ظنی بودن کما بیش واقع نما و واقعیه را بدانیم و لذا اگر پیافکندن علمی دیگر را که جوهرن با علم کنونی ناسازگار باشد ناشدنی بدانیم به تعارض ذاتی واقعیت با واقعیت فتوا ندهیم آنگاه توسعه ای از جنس و جوهری دیگر را نایافتنی خواهیم شمرد. آنجا آدمی اینک کشف کرده و دانسته است و رازهایی که اینک به دست افتاده است محال است که به او اجازه بازگشت به گذشته را بدهد. این حاض البته مخالفانی داشته و دارد و از همه مهمتر و مدرنتر مکاتبی هستند که یا علم را عجینه به قدرت فوکو و یا تابع اغراض و تعلقات آدمیان هابرماس و یا در مقام قبول و اثبات متأثر از جبرها و نیروهای اجتماعی مکتب ادینبور و بارز و بلور و یا به مثابه ایدولوژی غافلانه جامعه آلمان تامس کان و یا چیزی در حدود ساحری و طالع‌بینی پول فایبران می‌دانند و با اعتقاد این آرا به واقع و بی‌طرفی و اوبژکتیویته و واقع نمایی علمی ستیزند. احکام علمی را به مرتبه عادات و آداب اجتماعی تنزل می‌دهند و در اداره سلیقه‌ها و پسند و ناپسندهای شخصی و جمعی می‌نشانند. ترکیبی از همین آرا بود که زمینه‌ساز حمله پست مدرنیسم به عقل و علم شد. اگرچه اینک آثار افول و خسوف در آن ظاهر شده همچنان برای پاره از نوگرایان هوشربا و دلانگیز است. پاره از انسدیزان جامعه ما نیز زغزده و طربناک به این دستاورد نوین مغر زمین خوش آمد گفتند و آن را حربه تازه و توانا در تأیید مدعیات تاریک اندیشانه خود دانستند. اما اولا آرای مکاتب یاد شده بر فرض صحت تنها علم تجربی را فرا نمی گیرد بلکه هیچ معرفتی را معاف و مسئول نمی دارد. چنان نیست که فیلم مثل جامعه شناسی جدید عجینه به قدرت و تابع تعلقات آدمیان و متأثر از نیروهای اجتماعی و لذا فاقد عینیت و علمیت باشد و فلسفه اسلامی چنین نباشد. آن لقمه معرفت شناسانه نه فقط گلوی علم که راه تنفس هر معرفتی را خواهد بست و همه را به چوب یک حکم یعنی نسبیت خواهد راند و بر همه قلم ناتمامی و بی‌اعتباری خواهد کشید. ثانیاً علم را از مسند الوهیت فرو انداختن و از شهسواری میدان معرفت به در آوردن یک چیز است و از علمیت و حقانیت انداختن چیز دیگر. پست مدرنیسم که در عرصه معرفت فتوا و فرمانی جز نسبیت حقیقت صادر نکرده است که معادل است با نفی حقیقت، اینک به حکم خیش یا از حقیقت عاری و یا متهم به تهمت ناسازگاری درونی و در هر صورت برایی و توانایی آن را ندارد که چون حربه ای علیه علم به کار رود، بلکه علم اینک تنها نوع معرفت ممکن و تنها الگوی کامیاب کشف حقیقت شمرده نمی شود. اما این چیزی جز نفی پوزیتیویسم نیست و نفی پوزیتیویسم کجا و نفی علم کجا؟ ثالثاً شیوه همیان مکاتب در کشف احکام معرفت شناسانه و علم زدایانه در باب علم شیوه استقرایی تاریخ بوده است. متتبعان آثار فوکو و تامس کون و فایبران جز تحلیل گسترده چند نمونه تاریخی و استنباطات منطقی از آنها در مکتوباتشان چیزی به چنگ نمی آورند. حال با این تکیهگاه استقرایی تجربی چگونه می توان بر سر شاخ نشست و بیخان را برید؟ رابعاً تاریخ پرتلاطم فلسفه علم و به ویژه حدوث پیچ و تاب‌های عنیف معرفت شناسانه در پیکر علم و موشکافی‌های عمیق فیلسوفان آنالیتیک قرن بیستم به نیکی گواهی می دهند که ویران فیلسوفان علم از پوزیتیویسم و دعاوی گزاف و متکبرانه آن عمیقاً گزیده شده است و با توجه به این زمینه تاریخی است که میتوان علم ستیزی های آنان را تفسیر و درک کرد. و این هشداری است به شتاب زدگان و نیازمودگان که در مقام فهم اقوال دیگران قرائن حالی و مقالی را از نظر دور ندارند و تا از اسباب و ادله وقوع چیزی علم کافی به هم نرسانده اند در باب معنای آن داوری نارس نکنند. اساس پوزیتیویسم یکی غفلت از تاریخیت علم و عقل و دیگری ممکن دانستن مشاهده اوریان بود. و رکن همه مکاتب و مدارس فکری بعدی آن بود که آنچنان شیری خدا هم نافرید و مشاهده غیر مسبوق و غیر مسبوق به تئوری نداریم. توضیح حاشیه. توضیح مبسوط ارکان مکتب پوزیتیویسم را در مقدمه بر مبادی بعد و طبیعی علوم نوین تألیف آرتر برگ چاپ انتشارات علمی فرهنگی 1369 و 1374 آوردم. ادامه مد. یعنی کانت و هگل به هم ساختند و بنیاد هیوم را برانداختند. معنا و سر ابژکتیویته علم نزد پوزیتیویست ها همان رهایی مشاهده از پیش‌فرض ها بود و نفی ابژکتیویته نزد پسینیان نیز عین نفی آن پیش‌فرض های پوزیتیویستی است. استقرا هم اگر چنین ذلیل زبون شده، نه به خاطر عقل منطقی و نه به خاطر این دترمینیسم فلسفی، بلکه بیشتر به خاطر کشف تجربی جهان پر ازدحام است که تبایع را از خلوت خانه خود به در آورده و آثارشان را در طوفانی کور کننده از نیروها و میدانها غرق کرده است. در جهان امروز هیچ چیز به حال خود واگذاشته نیست و تلاقی خواص آثار اشیا چنان تقاطع‌های هولفگن و سرگیجه‌آوری پدید آورده که عبور مسافر علم از آن میان ناشدنی است. باری پست مدرنیست که در نظر عمیق مصب استدلالات گونه‌گونه ضد پوزیتیویستی بود، توان تسلطش بیش از این نبود که عقل پوزیتیویستی را براندازد. اما او در این براندازی بدین دو راهی رسید که یا به نسبیت فتوا دهد و یا راهی برای رسیدن بی‌واسطه به حقایق به چنگ آورد، فنومنولوژی. اما نه فنومنولوژی در اصابت اثبات مدعیات بلند پروازانه خود کامیاب بود و نه نسبیت افق روشن و خیال پسندی عرضه کرد. و چنین شد که همه چیز و همه کس در گردابی از سرگردانی و تیرگی فرو رفت. بلی پوزیتیویسم را باید برانداخت، اما نه به هزینه برانداختن علم و عقل. خامساً نزاع دشوار و دیدگوش‌های رئالیسم و آنتی رئالیسم در فلسفه علم نباید مقفول و متروک بماند. پاسخ به این سوال مهم که از دو تبیین رئالیستی و آنتی رئالیستی تاریخ علم کدام یک کامیابتر، دفاع‌پذیرتر و خردپسندتر است، تأثیرات معرفت شناسان شگرفی در عالم فلسفه خواهد داشت. اگر بپذیریم که علم در عمل و در مقام تصرف در طبیعت کامیاب بوده است، تفسیر این کامیابی جز از طریق واقع نمادانستن علم به چه طریق دیگر ممکن و معقول است؟ مگر هر بهره‌ای از توفیق منوط به بهره‌ای از حقانیت نیست؟ و مگر یک معرفت نمای سراپا سوبژکتیو با ابزاری، یعنی علم، در نظر ناقدان فرانکفورتیش به مثل میتواند به کذاب در عمل موفق افتد؟ حتی ابزار هم برای آنکه نافذ و کارا باشد، باید در خور ماده و موضوعی باشد که در آن عمل میکند. یعنی علم حتی اگر جز ابزار هم نباشد، رأی اینسترومنتالیستی در باب علم باز هم به دلیل توفیقاتش بیگانه از واقع نیست و با آن فی‌الجمله تناسب و تطابقی دارد. توضیح حاشیه. نقد ابزار انگاری علم در مکتب فرانکفورت را در درس‌های در فلسفه علم و اجتماع نشر نی 1374 صفحات 223 تا 234 آورده. ادامه متن. همه ادله بسیار موجز و مجمل یاد شده گواه و آموزنده این نکته است که در نقد علم به راه افراط نباید رفت و حمله های ضد پوزیتیویستی علم را دال و ناظر بر نفی ارزش عقلانی علم نباید گرفت و در تبیین تاریخ بشر از این عنصر سلسله جنبان و سببساز و فوق‌العاده کارگر نباید غافل ماند و از همه مهمتر همسرنوشتی علم و توسعه را معنای وارونه نباید کرد و با تحقیر علم جاهلانه دست به تحقیر توسعه نباید برد. حق طلب بودن الزام می کند که علم طلب باشیم و این گنجینه و آموزگار اسرار طبیعت را بخواهیم و ارج بگذاریم. آدمی فاعل علمی است، یعنی در شعاع دانایی هایش عمل می کند و دانایی امروز آدمیان است که رنگ تازه‌ای بر گریه معیشتشان زده است. این رنگ نازدودنی است. اگر سخنی هست در کشف نسبت معرفت و معدلت و افکندن رابطه مطلوب میان دانش و دادگری است. نفی علم همان تاریک‌اندیشی جدید است که به شکل‌های مختلف در جامعه ما روان است. گاه به نام پوزیتیویسم، گاه اومانیسم، گاه ماتریالیسم، گاه دستاورد غرب بودن و گاه اگزیستانسیالیسم و گاه فنومنولوژی و هرمنوتیک آن را فرو میکوبند. اینها همه یک سرچشمه بیشتر ندارند و آن اضطراب رأی در باب حقیقت و حقانیت علم جدید و بی‌اعتنایی به حق است. هیچ انسان حقجو نمیتواند امروز نسبت به این میهمان فربه خانواده بشریت بی‌مهر و بی‌رغبت و بی‌حساسیت باشد. کسانی که در باب توسعه سخنان پریشان میگویند برای آن است که در باب علم نظری روشن ندارند و نمیتوانند حساب معرفت را از دیگر اجزای تمدن غربی جدا کنند. با توسعه مواجههای پر نقض و نفاق دارند. از سوی به دلیل مبانی غرب ستیزانهشان نمیتوانند با آن نستیزند و سوی دیگر به دلیل غرب‌شناسی جبر باورانهشان نمی‌توانند از آن بگریزند. این است که می‌گویند چون توسعه ما را رها نمی‌کنند ما هم نمی‌توانیم آن را رها کنیم. چنین دست و پا زدن‌ها اگر برای گفتن چیزی و مطرح بودن به هر قیمتی خوب باشد که آن هم تشتش از بام افتاده است، برای گشودن گرهی و زدودن مانعی و نمودن راهی و ورزیدن شفقتی البته هیچ خاصیتی ندارد. باید تکلیف خود را با علم روشن کرد و تکلیف عالمان و حق‌جویان البته با آن روشن است. علم همچون آداب و اخلاق و هنر و عادات کافران و مغرب‌زمینیان نیست. اینها کالاهای غیر معرفتی اند و علم کالایی است معرفتی. اینها خود واقعیت اند و علم حاکی از آن. علم موجودی سرورده عقل و مستعد نقد، آینه واقع است و راهنمای عمل. و همین وصف حکایت و کاشفیت و نقدپذیری و عقلانیت است که آن را جدا از دیگر دستاوردهای غرب می نشاند. بلی علم بی‌طرف نیست، اما بی‌طرف‌تر از آن چیست؟ اگر راهی به جلو باید باز کرد، از علم باید آغاز کرد. توضیحات حاشیه 1. بحث در باب بی‌طرفی علم به درازا می‌کشد و در اینجا مجال گشودن آن نیست. همینقدر می‌گویم که مقدمات علم گاه ارزشی‌اند و گاه غیر ارزشی. امروز این هر دو را تحت عنوان ارزش‌های مقدم بر علم نام می‌برند و با آن ایجاد خلطی عظیم می‌کنند. علی ای حال مقدمات ارزشی و غیر ارزشی علم هر دو قابل نقدند و از این گذشته واقع نمای علم مستقل از پیش‌فرض‌ها قابل رد و قبول است. 2. شرح تمایز ذاتی علم با دیگر کالاهای مغرب‌زمین را در مقاله معرفت مؤلفه ممتاز مدرنیسم آوردم. رجوع کنید به مجله کیان شماره 20. ادامه متن. جا را بر علم باید گشود چون ارزش‌های محیط به رشد علم همان ارزش‌های محیط بر توسعه‌اند و علم طبیعت چکاف حشمت طلب حقجو در هر سرایی پا نمی‌نهد و در هر شرایطی دست نمی‌دهد. علم جدید در عین زنی بودن در عمل بسی کارگر و گره‌گشاست و از این حیث زن را در مرتبتی نشان دهد که بسی بالاتر از یقین پیشینیان است. این علم سرکش و برترنشین نیز هست و این قولی است که نه امروزیان که دیروزیان نیز بر آن اتفاق داشتند که العلم من اشرف الولایات یعطی کل الورا ولا یعطی. توضیح حاشیه رجوع کنید به شرح حال ابو ریحان در لغتنامه ده خدا. ادامه متن. مرتبه بالاتر به دلیل آشنا شدنش با قدرت تکنیک خود فزاینده و بستیابنده نیز هست و اموراتش جز از طریق تولد مجامع پر رقابت و پر تعاون و پر مدارای علمی نمی گذارد. این مجامع نه فقط حق رو زن طلب که حشمتخواه و جاه طلب و غفلت آلود و آواز جو نیز هستند و آلمان سرفرازانه علم فروشی و عجب خواهی می کنند و این ارزش ها اگرچه همیشه خون پیکر دانش بودند امروزه بدانها تصریح می رود و چراغ علم آگاهانه به روغن آنها می سوزد. به نقش مدارک دانشگاهی و جوایز علمی و مناسب اجتماعی آلمان کنونی بنگرید تا تصویر علم را در آینه عصر جدید به روشنی ببینید. زن و مدارا و رقابت و رفعت‌جویی علمی را باید گرامی داشت که خرمی سرزمین علم و لطافت و بوستان توسعه در گروه این چهارجوی بهشتی هند. 15. اینک آشکار می شود که ادب توسعه مؤلف از دو ادب است. ادب علم و ادب توانگری. و اگر تحولی در ارزش‌های عصر جدید رخ داده، در صحه نهادن بر غفلت‌های محیط بر این دو نعمت و آشکار کردن ارزش‌هایی بوده که همیشه با آنها همراه بوده و هیچگاه جرأت اظهار وجود نداشتند. آن پیشرویان همه دوران اینک مدعی زیبایی و مباهی و مبتهج به آن هستند. آن توضیح برای این است که تردامنان وارونون که جندیشانه چنین نتیجه نگیرند که پس به بهانه توسعه رضایل مباه می شوند و لذا هرچه دروغ و تزویر و حق کشی و کلاهبرداری و تنبلی بیشتر شوند جامعه توسعه یافته تر خواهد شد و یا هرچه شهوترانی و فجور افزون تر شود چنان که در جوامع غربی دیده می شود علامت توسعه یافتگی بیشتر است و فاعلانش را باید معذور شمرد. این هر دو به جد باطلند و منشأ جز عدم تدبر ندارند. دروغ و فریبکاری هیچگاه نه ادب علم بودند و نه سپاس توانگری و کمترین زیانشان زدودن اعتماد متقابل است که رکن رکین همبستگی اجتماعی و همزیستی انسانی است. از آن سو فجور و فساد جنسی فیلمثل که از رذایل جوامع توسعه یافته است و بیشتر مردم ما هم فساد غرب را در اخلاق جنسی آن متمثل و متجلی میبینند از رذایل توانگری به معنای عام آن است و همچنان که فرق مستعد آفاتی است قناع پرورنده آفاتی دیگر است. نه همه توانگران همیشه شاکرند و نه همه فقیران همیشه صابر و علم فراوان و غنای فراوان نه فقط جا را برای دریافت‌های لطیف معنوی باز می‌کند و زنجیر حاجات نخستین معیشت را از دست و پای روح می‌گشاید که مجال مسیر سرکشی و خودبینی را نیز فراختر می‌کند. و از این روز که جامعه توانا و توانگر و دانشورز و توسعه یافته نه فقط از اخلاق و ارزش‌های مخدوم مستغنی نیست که به آنها محتاج‌تر است. چرا که رعایت اخلاق قدرت بسی پیچیده‌تر و ضروری‌تر از اخلاق عجز و فقر است.